درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. به بخش دوم برنامه امروز پنج شنبه رسیدیم و همچنان در خدمت سرکار خانم شادابی هستیم در برنامه آینه که هر هفته پنج شنبه ها با همکاری انجمن آرداویراف تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امیدوارم تا اینجای برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشه. بحث بسیار جالبی رو پیش گرفتیم در ارتباط با اون ناخودآگاه و خود و سایه و شادو و این چیزا که همین الان در خلال پیام‌های بازرگانی کلی خود من چیز شدم، قیلی ویلی رفتم. حالا امیدوارم که شما مرتب و منظم باشین و استفاده درستی از برنامه ببرید.
سلام مجدد میگم. اون دوستتون بود داشتین میگفتین
ما رو صحبت غیبت
بود، اونم جالب بود.
بله
بله، ما یکم غیبت کردیم. نه شوخی میکنم، غیبت نکن. خب بریم برگردیم برسیم به این بحث عزت نفس. من دوباره این تیکر رو بردونی که یه ذره آره یه ذره پشت اینکه یه ذره یه جورایی دارم میبینم، بذارید من یه توضیح بدم.
خواهش میکنم.
علامت سوال هست اینجا.
بله
ببینین، ما به این نتیجه رسیدیم که در بخش تاریک وجود ما، یعنی سایه، چیزهایی هست که ما نمیخواهیم باشیم. خب حالا تو تعریف عزت نفس ما گفته بودیم که من خودم را دوست دارم و باور دارم دوست داشتنی هستم. بحث من خودم را دوست دارم رو میذاریم کنار، چون که یک تعاریف و یک سری در واقع هنجارهایی در اجتماع هست که خیلی به ما این فرصت رو نمیده که ما دقیقاً متوجه بشیم که خودمون رو دوست داریم یا نه. یعنی ما در روند اجتماعی گاهی یاد میگیریم که بر خودمون گل بخریم، در واقع خودمون رو تحویل بگیریم، به خودمون برسیم، زیباتر بپوشیم، آرایش کنیم، خانم ها یا آقایون پیرایش کنن، آراسته باشن. و این باوری است از اینی که یه کسی که خودش رو دوست داره.
خواهش مارم.
ولی من خودم را دوست دارم خیلی خیلی عمیق‌تره. حالا باز توی کتاب مفصل توضیح دادم، توصیه میکنم کتاب رو مطالعه بکنید. ولی موضوع اینه که من خودم رو علارغم تمام مشکلاتی که یک اجتماع ممکنه به من وارد بکنه، اینی که مثلا من قدم بلنده، کوتاه، بینیم بزرگه، کوچیکه، نمیدونم گوشام بزرگه، کوچیکه، چاقم، لاغرم، عرضم به حضور شما که زیبام، زشتم، مهندسم، دکترم، پرستارم، معلمم، هر چیزی که هستم، علارغم تمام اون بیگلایکایی که اجتماع ممکنه به من بده یا نده، یا خانواده به من ارزش بذاره یا نذاره، یا اصلا در من در حیطه ارزش‌های دیگرانی که در نزدیک با من در ارتباط هستند هستم یا نه، طبق ارزش های اونا زندگی میکنم، ولی من خودم رو دوست دارم.
یعنی اینکه من آدم حسودیم، به خودم وقتی میشینم تحلیل میکنم، آدم حسودیم، آدم بداخلاقیم، آدمیم که ولی به ظاهرم هم رسیدگی میکنم، کمی اضافه وزن دارم، بینیم بزرگ، عرض به حضور شما که همه اینا رو دارم و خودم رو میدونم که این مشکلات رو دارم، ولی با همه این حرفا خودم رو دوست دارم.
ببینین، نه، مسئله اینه که شما وقتی که خودتون رو دوست دارید و باور دارید هر دو آیتم باید فعال باشه و باور دارید که دوست داشتنی هستید، اون وقت در صدد برمیایید برای اینه که اشکالاتتون رو برطرف کنید و اشکالات ظاهری در آخرین در واقع اولویت های شما هستند، به دلیل اینه که یک باور معنوی از خودتون دارید.
متوجهم. یعنی اینکه اول باید بپذیرم که این خصوصیات اخلاقی مثبت و منفی رو من دارم، با همه حرفا خودم رو دوست دارم، در مرحله بعدی در
شما قبل از اینی که اینو بپذیرید راجع به نکات منفیتون هرگز پذیرشی نخواهید داشت. یعنی این چیزی که شما دارید میگید مرحله یه مقداری پس و پیش دارید میگید اینو. ببینین، بستر موضوع اینه که من یک حس دوست داشتنی بودن و دوست داشته شدن رو از والدینم گرفتم، به خصوص از مادرم. و این دوست داشته شدن رو همچنان با خودم میارم و در روند رشد اعتماد به نفس که خودش 5 مرحله است، الان یه ذره آپشن ها زیاد میشه اگه بخوام راجبش صحبت بکنم، در روند رشد اعتماد به نفس هم این حس دوست داشته شدن رو با خودم دارم.
درسته.
و این حس دوست داشته شدن و دوست داشتنی بودن و اینی که من خودم میتونم خودم رو به هر شکلی که هستم در مقایسه با دیگران هرگز نمیسنجم، به وزن خودم، در واقع در وجود من یک وزنه سنگین هست که با هر بادی در واقع این ور اون ور نمیرم. این وقتی هست شما میتونین به این نگاه بکنید که اشکالی در وجود شما هست. مادامی که این وزنه در وجود شما نیست، شما به هیچ عنوان باوری راجع به اشکالات حسودیتون، عرضم به حضور،
عصبانیتتون
راجع به اینها باوری ندارید. یعنی چون عواملی که داره شما رو میچرخونه عوامل دیگریست، خود شما نیستین. خب ولی یه همچین آدمی که خودشو دوست نداره ممکنه خیلی هم به لحاظ اجتماعی رشد کنه و این همون نقطه پیچیده شدن روابط هست. چون ما در بحث اولی که یک زوج رو میخواییم انتخاب بکنیم اینه که اون رو به لحاظ اجتماعی برآورد میکنیم بدون این که به فردیتش توجه بکنیم و این و خیلی هم طبیعیه، برای که شما سلام سلام علیک که با یکی میکنین که نمیتونین بین تو فردیتش سفر بکنین، که در واقع این سفریه که اتفاق میفته بین دو نفر. بنابراین الان گویا بود توضیح هم؟
الان متوجه.
اوکی. پس حالا این بحث من خود را دوست، این بخش من خودم را دوست دارم و میذاریم یه بر، یه پکیجش میکنیم میذاریم اون بر. بحث باور از اینی که من دوست داشتنی هستم، این باور از دوست داشتنی بودن از 12 سال به بعد اتفاق میفته. یعنی ما از 12 سالگی یاد میگیریم که در واقع میتونیم توسط اجتماع دوست داشته بشیم، اجتماعی که توش زندگی میکنیم. حالا اجتماع 12 سالگی کجاست؟ خاله، عمه، دایی، عمو،
مدرسه،
همین
همکلاسی.
جمع دوستان بیشتر گسترده‌تر نیست معمولا. حالا شما فرض بکنین که من این بخش رو ندارم، یعنی این دوست داشته شدن رو از بیرون نگرفتم. خب طبیعتا اون فونداسیون در واقع خود را دوست داشتنم یه مقداری میلنگه، مشکل داره، اون درست در واقع بسترسازی نشده. ولی اصل موضوع الان اینه که من باور ندارم که دوست داشتنی هستم. یعنی چی؟ وقتی من باور ندارم که من دوست داشتنی هستم، یعنی اینه که تعداد اون چیزهایی که نمیخوام باشم از تعداد اون چیزهایی که هستم بیشتره دیگه.
بله،
درست. خب حالا این چیزهایی که هستم باز خودش دو بخش میشه، این چیزی که هستم الان یا تونستم باشم یا اصلا نمیتونستم باشم.
یعنی یا همینجوری بودم یا براش تلاش کردم به اینجا رسیدم.
یا این چیزی که امروز هستم یا تونستم باشم، یعنی به توانایی هام، با توجه به توانایی هام تونستم امروز این در واقع آدمی که هستم باشم، یا اینی که نمیتونستم اصلا چیز دیگری باشم. راه من اینجوری بوده، مثل خیلی از آدما که وقتی که شغل مناسب خودشونو پیدا نمیکنن میگن بستر مناسبی برای اینه که ما یه شغل دیگه‌ای داشته باشیم نبوده. خب یعنی چیز دیگری باور ندارند،
مسیر دیگری،
مسیر
نبود
دیگری
که من برم،
میتونستن برن. که خب حالا البته خود اینجای بحثه و اینجا اعتماد به نفس میاد درگیر میشه، چون اعتماد به نفس بحث توانستن هاست. در واقع سایه و شادو به نوعی میاد هم عزت نفس رو به زیر میکشه هم اعتماد به نفس منو درگیر میکنه.
در مورد شغل که فرمودین یه مثالی بزنم، در مورد کوتاه از خاطرات خودم براتون بگم. من یادم میاد که 15-16 سالم بود، بازیگری سینما و تلویزیون رو آغاز کردم. روی توی تلویزیون 2 تا سریال و 2 تا فیلم سینمایی و اینها بازی کرده بودم. خب بعد پیش خودم فکر میکردم خب من کار دیگه بلد نیستم و و این تنها کاریه که از پسش برمیام. چون ضعیف 10 سالم دانش آغاز راه بودم و خب ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دیگه دادن و من این کار رو، این حرفه رو ادامه ندادم و به حرفه دیگری رو آوردم. حتی میخوام به شما بگم که در پاره موارد مسافرکشی کردم مثلا، یا شدم مدیر تولید یک کارخونه، در این حال جای دیگه مثلا مشاور املاک شدم. مشاغل مختلفی رو تجربه کردم در طول این مسیر زندگی. خب توی این مشاغل مختلف که تجربه کردم، هر بار باز این حرف رو به خودم زدم، خب من که کار دیگه ای بلد نیستم. اون موقعی که مشاور املاک بودم هم باز همین رو میگفتم، اون موقعی که مدیر تولید یک کارخونم بودم همین رو میگفتم. میگم که یعنی، ولی با همه حرفا همیشه این رو، سرنوشت خودم رو دخیل میدونستم که خب از بازیگری به مثلا کارهای مختلف دیگه و حالا به اینجا رسیدم. این که گفتم یه خاطره بگم این وسط که بگم منم همچین جملاتی رو به خودم گفتم، ولی چندین بار در مشاغل مختلف.
حالا الان که الان دقیقاً این موضوع که گفتین همینه. ببینید، ما اعتماد به نفسمون سه تا بخش رو در بر میگیره. من میتونم، من میدونم که چی رو میتونم، یعنی من هم میتونم یه کاری رو انجام بدم، هم میدونم که اون کار رو میتونم انجام بدم، یعنی دانایی بر توانایی، و هم میخوام اون کار رو انجام بدم. شما اگر هر یک از این سه تا آپشن رو نداشته باشین، اعتماد به نفستون مشکل داره. یعنی بس من میتوانم که اگر من نمیتوانم باشه که اصلا کلن حله، کلن اصلا منقضی مشکل داره. ولی شما بگین که من میتونم، ولی ندونین چی رو میتونین، یعنی به یک بعدی از زندگی و از توانستن پافشاری بکنید که اصلا در توان شما نیست. و اینجا یک موردی ما داریم در روانشناسی یون که من خب کار کردم اینو و امیدوارم واقعا یه روزی بتونم اینجا یه همچین کورسی رو استارت بزنم. بس استعدادیابی هست، یعنی برای نوجوانهای بین 12 تا 15 سال میشه یک سری کورس گذاشت که این دوستان متوجه بشن که اصلا اون آرزویی که دارن، که مثلا میخوان دیزاینر لباس بشن، مثلا میخوان نویسنده بشن، مثلا میخوان خلبان بشن، مثلا میخوان روانشناس بشن،
فوتبالیست
بشن. اصلا آیا این توانایی در اونها وجود داره یا نه، یا اینکه یک تصوره؟ چون خیلی وقتها دوستان آرزو دارن پزشک بشن و داستان همون پروفسور است دیگه. من میرم جای اون پروفسوره میشینم و میبینم اصلا این اون چیزی نیست که من آرزوشو داشتم. بنابراین این میتوانم ها و بودن ها که در بخش عزت نفس هست، باید همراستا باشه با ما، با هم، که سایه در کمترین بخش ممکن رول بازی کنه. و بحث اینه که سایه هرگز صفر نمیشه، همونطور که ناخودآگاه هرگز صفر نمیشه، که الان اصلا روانشناسا و محققین دارن کار میکنن که اصلا این ناخودآگاه رو بشناسن و این سایه ها رو در آدم ها پیدا بکنن و بهشون کمک بدن. تمام انواع روانشناسی، حالا با تعریف یونگیان ها، داره کمک میکنه که سایه های افراد رو بهشون بشناسونه. و این سفر بسیار سفر تلخی است، چون شما رو رو در رو میکنه با همه اون چیزی که اصلا دوستش نداری.
دقیقا همینطوره.
و یه فرضیه وجود داره که رابرت بلای میگه، که یه شاعری است که کتاب‌های اشعار حافظ، مولانا، سعدی، مطمئن نیستم فردوسی رو، ولی مطمئنم این سه در واقع عالم فرزانه رو ترجمه کرده به انگلیسی. و یه جمله‌ای داره راجب سعدی، میگه چیزی نیست که سعدی نگفته باشه راجبش، راجب همه چی سعدی صحبت کرده. رابرت برای یونگیان هست و راجب این موضوع یک جمله‌ای داره که میگه همه اون چه که ما در بخش سایمون داریم که نمیخوایم، همه اون چیزهایی که توسط والدین چیده شده و حالا در واقع خانواده اولیه، چیده شده و کنار گذاشته شده. خب این چیزی که کنار گذاشته شده، من در یک بخشی که میدونم در واقع نور هست و سایه نیست، دارم با یک سرعتی حرکت میکنم، ولی اون بخشی که چیده شده انداختمش تو سایه با یک در واقع سرعت چندین و چند برابر در حال رشده. یعنی مثلا من 20 کیلومتر در ساعت دارم حرکت میکنم، اون چیزی که از وجودم کندم و انداختم تو سایه داره با 200,000 کیلومتر در ساعت به عقب برمیگرده. به همین دلیل وقتی شما خشونت رو هی سرکوب میکنی، این فرضیه ایه که در واقع یونگ داد، ببخشید فروید داد دیگه، که وقتی شما سکسوالیتی رو سرکوب میکنی از یک جای دیگه میزنه بیرون. و دقیقا این همین برداشت شده و سایه است که شما اینو میکنی از وجود آدم، که در مثلث مزلو یا فرضیه های مزلو این دیگه بستر اصلا بشریته، بستر وجود بشری، بستر عشق، بستر در واقع اصلا شکل گرفتن انسانیته. شما اینو میکنی میندازی توی بخش سایه و این به شکل خشونت رشد میکنه، به شکل عقده رشد میکنه، به شکل تجاوز رشد میکنه، به شکل دزدی رشد میکنه. یعنی تمام اصول غیر اخلاقی از این خارج میشه. هر اونچه که شما سرکوب میکنید و میکنید از روانتون و هرگز نمیخواین بهش نزدیک بشین، اولش یک کرم کوچولوه، وقتی که وارد سایه میشی با یه اژدها مواجه میشی و حالا این کوک این اژدها رو بخواد بیاد از پا در بیاره،
هرچی هم عروش بگذره بازم سخت‌تر
میشه. حالا اصلا موضوع همینه، موضوع اینه که ما میترسیم از مواجهه با بخش تاریک درونمون. به همین دلیله که روانکاو نمیریم، به همین دلیله که کلاس خودآگاهی نمیریم، به همین دلیله که به روانشناسا میخندیم، نقدشون میکنیم زیاد، در واقع فرضیات ایگویسم، فرضیاتی که میخواد ما رو اثبات بکنه میذاریم، که کلن راه رسیدن به این سفر به سایه بسته بشه. ولی من بسیار خوشبین هستم به آینده روانشناسی با وجود تمام این موانع، و زنده باد کسانی که خیلی زود، حداقل قبل از 40 سالگی، برمیگردن این سایه رو نگاه میکنن. چون شما اگه 40 سالگی این اژدها رو ببینی، خیلی قابل در واقع
از بین رفتن،
حالا از بین که نمیره، ولی قابل تعدیل تره تا اینی که شما 60 سالگی ببینی، 70 سالگی ببینی. و میگم این اون نقطه ایست که ما اجتناب ناپذیره، ما با این سایه ها رو در رو میشیم، ما به اینها میرسیم. اصلا ما یه جمله معروف داریم، میگیم خیلی وقتا ما گذشته رو ول میکنیم، ولی گذشته ما رو ول نمیکنه.
دقیقا همینه،
و این مصداق این جمله است که ما نیمه های تاریک رو ول میکنیم، ولی نیمه تاریک رهایی نداری ازش، میاد دنبالت و یه جای زندانیت میکنه. لاریس میگه تمامی کلیدها در سایه پنهانه و اسرار تغییر و دگرگونی رو سایه در خودش پنهان کرده. حالا این حتی در واقع سطوح جسمانی مؤثره، در بیماری های سایکوسوماتیک حتی میتونه دی ان ای آدم ها رو تغییر بده. حالا در سایه کلن چه چیزهای عمدتاً قابل بررسیه؟ یعنی ما وقتی که ورود میکنیم به سایه شخص، چه بخشی، چه چیزهایی رو میتونیم بررسی بکنیم؟
مرور افکار و خاطراتی که خیلی دوستشون نداریم، یک بخشیش فکر میکنم که اون باشه. سایه باشه،
اخلاق، احساسات سرکوب شده.
بله. حالا یا سرکوب شده یا خاطرات بعد گذشته.
حالا هر اون چه که به من، چون خاطرات، ببینین خاطره، ببخشید وسط کلامتون اینو بگم، خاطره
یه روزی اتفاق افتاده دیگه.
آره یه روزی اتفاق افتاده، اما شما وقتی راجع به یه خاطره ای صحبت میکنین، اون خاطره خیلی به قول معروف مهینوار، خیلی تو مه به یادتون میاد، خیلی واضح نیست. چیزی که از اون خاطره شما به خاطر میارین اون حسیه که اون لحظه تجربهش کردین. و دو تا چیز خیلی در این یاداوری مؤثره، یکی بوه، یکی صداست. این دوتا میتونه کاملا شما رو از این نقطه از زمان برداره و پرتتون کنه
و البته
توی
محیط.
اون خاطره محیط هم میتونه،
یعنی اینکه شما بعد از مثلا 30 سال برگردی به اون جایی که اون خاطره اتفاق افتاده.
آره محیط هم میتونه.
یه بخش عمدهش من فکر میکنم که خاطرات بد گذشته است که در سایه قرار میگیره، که ما خیلی دوست نداریم بهشون فکر بکنیم، بنابراین سرکوبشون میکنیم، میذاریمشون توی اون چاه. یه بخش دیگهش من فکر میکنم که اخلاقیاتمون هست، که اون بخشی از وجودمون که دوستش نداریمه که میذاریمش اونجا به لحاظ باز اخلاقی. دیگه الان چیزی به ذهنم نمیرسه.
دوستتون که به لحاظ اخلاقی، یه بار دیگه میگین بخش دومو.
بخش دوم اون اخلاقیات بدمونه که میذاریم اونجا که دوستشون نداریم.
آره دوست نداریم روش کار کنیم،
میذاریمشون اون تو.
آره میتونه باشه، میتونه باشه.
دیگه شما بگو، من دوتا گفتم.
ناامیدی ها، تمام اون چیزایی که ازشون ناامید شدیم. یه روزی من از پدرم ناامید شدم، کلن پدرمو با کل قاب عکسشو، کل خصوصیات اخلاقیشو، کل موفقیتهاشو، تمام تلاشهاشو، همه رو میبرم پرت میکنم تو سایه، چون ناامیدم کرده. و بعد یه روزی در 50 سالگی در کمال تعجب میبینم که من همون آدمم، فقط توی DNA متفاوت. و اینجا اونجایی که من با سایم روبرو میشم،
مواجه میشم
و دردناکه، چون به قبلش حاضر نشدم باش روبرو بشم. استعدادهای سرخورده، تمام کسانی که دوست داشتن ورزشکار بشن، تمام اون احساساتی که ما دوست داشتیم نویسنده بشیم، ما دوست داشتیم خواننده بشیم، ما دوست داشتیم نوازنده بشیم، ما دوست داشتیم هنرپیشه بشیم. و این موضوع خیلی در مورد هنر در فرهنگ ما شایع هست، چون هنر یه جوری مثلا بخش فقیر جامعه بوده دیگه،
مهجور بوده.
و البته خب این به دلیل استبداد، این از استبداد میاد دیگه، چون هنر هفته پیش صحبت کردیم
از خلاقیت
در بخش ناخودآگاه میاد. و وقتی که یک مملکتی یا یک جماعتی، یک اجتماعی بتونه خلاقیتش رو بیرون بده، عملا سیاستمدارها با نقاط جدیدی از یا با نسل جدیدی دائم با در واقع ژانرهای جدید مواجه میشن. و چون استبداد میخواد همه چیز رو کنترل بکنه، بنابراین میاد به روی هر نوع خلاقیتی در رو میبنده. و این میشه که شما میبینید سالها مثلا یکی مثل حافظ در خفا شعر میگه، که حتی حالا الان خاطرم نیست که اسم کاشف این در واقع شعرا رو، مولانا رو، حافظ و اینا رو، حتی ایرانی ها کشف نکردن، یعنی ما خودمون نمیدونستیم که
آره این که برمیگرده به گذشته دور. همین الان هم همین اتفاق تو هنر در مملکت ما مهجوره و همین اتفاق داره روش میفته. اونجایی که خوششون نیاد میبرن، قیچی میکنن، سانسور میکنن، حذف میکنن، اجازه نمیدن.
خب ببینین، این در بستر یک باور مذهبی داره این اتفاق میفته، ولی باز هم اصل موضوع اصلا بحث اینه، بحث که وقتی که یک مملکتی استبداد پرور میشه یعنی چی؟ یعنی اینی که ما نمیخوایم با چیزای جدید مواجه بشیم.
همین اشکال همینه دیگه. من یه مثالی میزنم، میگن آقا ما ایرانی ها باید فیلبون بالا سرمون، یکی بیاد مثل رضا خان میدونی؟ یه همچین حرفایی میشنیدین شما.
بله بله زیاد.
من اصلا خدماتی که رضا خان، رضا شاه بزرگ به مملکت کرده یادم نمیره، دستشون هم درد نکنه، خیلی هم ممنون. حالا خاندانشون خوب بودن بد بودن هر چی بودن به خودشون هم. اتفاقی که این وسط افتاده اینه که ما میگیم که الان که مملکت ما استبدادی هست، دارای دیکتاتور هستیم، باید این دیکتاتوری بره، یه دیکتاتوری دیگه باید بیاد بشینه دوباره جاشی که چوب دستش بگیره بزن تو سرمون تا کار کنیم.
ببین باز اگه عمیق برگردیم ریشه‌ای به این موضوع نگاه بکنیم، بحث همینه. بحث اینه که ما همیشه به دنبال این هستیم که از بیرون از وجودمون
یه نفر
دنیا رو مرتب کنه برامون و ما فقط ببخشید بخوریم و بخوابیم و بریم. آخه ببینین
پولو بیارن بذارن سر سفره‌هامون،
آره پول نفت رو بیارن بذارن. ببین مسئله اینه که بسیار این موضوع حرکتی است. یعنی من اگر در یک اجتماع استبداد زده زندگی میکنم، خودم پرورش دهنده استبدادم، خودم استقبال کننده هستم. ببینین همیشه ما میگیم مظلوم یه طرفه، ظالم یه طرفه. کی به ظالم قدرت میده؟
مسلماً مظلوم. یه جایی خوندم خیلی جالب بود که میگفتش در فرهنگ ژاپنی کلمه گناه معنی نداره، کلمه اشتباه معنی داره و مساویه با شرمه. برای همین هم هستش که توی ژاپن وقتی یه نفر مثلا یه کار اشتباهی میکنه شرمسار میشه، حالا تو هر رده اجتماعی چه از اون بالای بالا شرمنده میشه و مد مثلا میاد استعفا میده، میاد معذرت خواهی میکنه، میاد میدونین. در صورتی که وقتی ما گناه پروری میکنیم بعد راهش هم باز میذاریم دیگه، میگیم آقا چهار تا سکه بنداز در صندوق گناهانت بخشیده میشه.
البته شما میدونین که ژاپن دوره‌های استبدادی خیلی فجیع و خیلی هم شاید بیشتر از حتی ایران پشت سر گذاشته. ولی ببینین آره دیگه، موضوع اینه که
گذار کردن
مذهب. ببینین مذهب یک بخشی از، حالا من نمیخوام اصلا جب، من برای تمام مذاهب احترام قائلم، برای تمام ارزش من خودم به چیزی اعتقاد ندارم، خدا کما بیش، اونم برای اینکه دلم خوش باشه، اگه نه همچی خیلی هم به وجودش اعتقادی ندارم که
حالا اون دیگه مسائل شخصی خودتونه.
نه خب من ابایی ندارم که تو رادیو
متوجهم، ولی میگم به طور کلی
میخوام بگم برای همه مذاهب احترام قائلم، ولی موضوع اینه که اصولا مذهب و تعصب توأمه با هم و یکی از مشخصه های سلامت روان اینه که یک فرد سالم به لحاظ روانی یا متعادل به لحاظ روانی به هیچ عنوان روی هیچ چیزی تعصب نداره. وقتی که کسی روی چیزی متعصب میشه، یعنی بستر عدم سلامت آغاز میشه و همون بخش یعنی در واقع انتقاد، آقا شما هر کاری میخوای بکنی بکن، منم خودمم مسلمون نیستم ولی حق نداری به اسلام انتقاد کنی. یعنی چی؟ یعنی این تیکر کندی انداختی تو سایه.
در صورتی که ما وقتی از یه چیزی عصبانی هستیم بهش میگیم لامذهب. لامذهب از همون لامذهبه دیگه. در صورتی خیلی چیز خوبیه. نمیدونم چه برعکسیم.
دقیقاً مسئله اینه که ما اینو
مثل پدر سلیواتی میمونیم مثلا.
آره واقعا ما خیلی از حتی فوشامون در واقع ریشه های مذهبی داره. و خب ببینین اینا زمان میبره حل بشه، ولی چیزی که من الان در بستر اجتماع، من اصلا کاری ندارم کی داره حکومت میکنه کی نمیکنه، کار خوبی میکنن بد میکنن، سانسور میکنن. ببینین الان اون چه که در اجتماع ایران داره میگذره، حکومتی که هست حاصل از مردمه، نمیتونین از مردم جداشون بکنین، چون مردم هنوز اینا هر بلایی سرشون میارن هنوز هستن، دارن زندگی میکنن، بهتر از ما هم زندگی میکنن، بهشون هم بیشتر هم خوش میگذره. بیاین واقعیت رو بپذیرید.
من نمیدونم این چیزاشو، ولی من منظورم به اینه که همون خلاقیتی که میگید کشته میشه در ایران به شدت داره کشته میشه، سالیان سال قرن هاست داره کشته میشه، ولی البته خب محدودیت خلاقیت هم به همراه داره، یه همچین چیزی هم هست دیگه.
بله یعنی از راه های دیگه در واقع بیرون میاد، ولی در کل چیزی که هست اینه که وقتی یه چیزی سرکوب میشه و در واقع سرخورده میشه، داریم راجبه وقتی داریم راجبه بحث روانشناسی صحبت میکنیم، این الان بحثی که ما این چند دقیقه 4-5 دقیقه که صحبت کردیم بیشتر بحث در واقع جامعه شناختی هست. در جامعه شناسی خیلی کلی گروه گروه انسان ها رو دستبندی میکنن، بررسی میکنن، حتی به گروه مختلف، حالا ممکن از روی مذهب گروه بندی کنن، ممکن از روی رنگ پوست مذهبی کنن، ممکن از روی
شغل
یا هر چیز. ولی در روانشناسی خیلی فردگرایی وجود داره، یعنی مخصوصا روانشناسی یونگ که برای شما که حتی کارتون اینه، با یک در واقع برنامه گذار رادیوی دیگر تفاوت فردی قائل میشه و همین دامنه در واقع تحقیق رو و بحث رو خیلی گسترده میکنه. به تعداد افراد در جامعه داریم صحبت میکنیم و مسئولیت در این حال مسئولیت زاست و اینی که چقدر ما حاضر باشیم این مسئولیت رو بپذیریم و چقدر بخوایم بندازیم گردن اجتماع و سیاست مداران خودش خیلی تعیین کننده است. خب چقدر وقت داریم؟
وقتمون تقریبا تموم شده.
دیگه چقدر یعنی؟
یعنی الان یه دقیقه هم گذشته.
خیلی خب، پس دیگه ما
یه جمع‌بندی بکنیم.
خب من میخواستم یه چند خط دیگه توضیح بدم ولی اینو میذاریم برای هفته آینده. یه تمرین میدم که هفته آینده یه توضیح راجب این تمرین حتما خواهیم داد، اما راجب سایه اگر بخواین یه تمرینی داشته باشین اینه که شما یک صفحه بردارید، روی یه صفحه کاغذ بنویسید مشخصات دوستان در یک ستون و مشخصات دشمنها در یک ستون، حدود 10 مورد رو بنویسید. هفته آینده بهتون میگم با این چیکار کن، چون الان اگه بگم دیگه اون بخش دوم چیز میشه، از بین میره.
هیچ اشکال نداره. پس یک دفتری برمیداریم، یعنی یک کاغذی برمیداریم، با قلم روش قسمت خوبی دوستانمون مینویسیم، قسمت دشمنانمون مینویسیم.
خصوصیات با شما وقتی مینویسیم بخش دوستان بخش دشمنان، شما وقتی راجع به یه دوست فکر میکنین، مثلا فرزانه، مثلا خب عبارسترین خصوصیت فرزانه چیه که من دوست دارم؟
آها، اینو می‌خواستم توضیح بدم. من می‌خواستم ببینم که ملاک انتخاب رو بزن، مثلا ملاکشون برای انتخاب دوست رو یادداشت کنن یا نه یه دوستی رو فکر کنن.
یه دوستی رو شما ببینین 10 تا دوست دارین، این 10 تا دوست یا مثلا 5 تا دوست دارین، هر کدوم از این دوستان 2 تا خصوصیت بارز، 3 تا خصوصیت بارز دارن که شما لذت می‌برین از دوستی با اینها. خب اینا رو می‌نویسین، ولی راجع به دشمنانتون لازم نیست که فرد خاصی رو بنویسین، فقط این آپشنایی که در واقع
شما رو آزار میده.
اگه یکی بهم حسودی کنه، اگه یکی چپ بهم نگاه کنه، اگه یکی بهم فوش بده، یا نمیدونم اگه یکی مثلا دست کنه تو موبایلم یا حتی هر چیزی میتونه باشه.
بسیار عالی. من بسیار از شما ممنونم سرکار خانم شادابی، تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
شماره موبایل 0760-170-153 شماره تلفن خانم شادابی هست، برای اینکه اگر شما دوستان عزیز سوالی داشته باشین که بخواین مستقیما از خانم شادابی بپرسین، میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید. ما هم که در رادیو پیام در خدمت شما هستیم و اگر که دوست داشته باشید میتونید با شماره های رادیو که هر روزه در ابتدای برنامه معرفی میشه تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. مطمئن باشین ما عین سوالات شما رو منتقل خواهیم کرد به خانم شادابی. از شما ممنون و سپاسگزاریم.
یک دنیا تشکر. ممنون. روز روزگارتون خوش.
روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.